بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چند نکته باقی ماند که مربوط به بیع عنب لتخمیر یا بیع خشب لسنم ذکر میشه، و اون این که صاحب مستند تحریر الوسیله جزء اول صفحه 360 عبارتی داره ایشون که میگه محل بحث ما فروختن عنب برای ساخت خمر، این اعانت بر اثم محسوب نمیشه و اشکالش صغروی است به اصطلاح. حرف ایشون اینه که عمل خمر و ساخت خمر حرام نیست، و اگر ساخت خمر حرام نشد، اینکه بایه با مشتری شرط میکند عنب رو به تو میفروشم به شرط که خمر درست کنی، این شرط شرط فاسدی نیست، شرط صحیحی است، در ضمن عقد ذکر شده و از ناحیه شرطی که صحیح است خللی به عقد ما وارد نمیشه، صدمه‌ای به عقد وارد نمیشه، عقد صحیح است، شرطش هم صحیح. و فرق می‌گذارد بین شرط خمر با شرط فروختن خشب برای ساخت آلات دمار. این حرف ظاهراً محل تأمله که ساخت خمر رو ما مباح بدانیم. اون روایاتی که در بحث بیع خمر عرض شد، مثلا مثل روایت زید بن علی عن آبائه علیهم السلام در رسول شیعه جلد 12 صفحه 164 باب 55 حدیث 3، روایت این بود که زید بن علی عن آبائه علیهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر و آسرها و معتسرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولت الیه. این چند دسته مورد لعن رسول خدا قرار گرفتن. خمر لعن، ملعونه، آسرش، معتسرش. یا اون روایت دیگر، روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام که قال، ابی جعفر نقل میکنه که لعن رسول الله فی الخمر عشرتن قارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولته
و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها. این روایات رو قبلا خوانده بودیم، حالا مروری میشه برای بالاخره استشهاد محل بحث. یا اون روایت حسین ابن زید در حدیث مناهی که داره همین مضمون به اصطلاح لعن الله الخمر، اونجا لعن خدای متعاله، لعن الله الخمر و قارصها و قاصرها و شاربها تا آخر، که آدرس این روایات همونطور که عرض شد وسال شیعه جلد 12، اون حدیث دوم صفحه 165 حدیث 4، حدیث سوم هم صفحه 165 حدیث 5. روایت متعددهی در اونجا ذکر میشه. خب با توجه به این امر که خدای متعال قارص خمر را لعن کرده، قارص اون کسی است که ابتدا کار رو به اصطلاح شروع میکنه، درخت تاک و می قرص میکنه، میکارد با این نیت که محصول و عائدش که عنب هست خمر ساخته بشه. اگر قارص ملعونه، بگو به طریق اولا صانع خمر ملعون است. حالا بخواد اشکالی بشه در سند بعضی از این روایات، مجموع اینا رو که ملاحظه کنین با عمل اصحاب اونها نتیجه این میشد که این طیف از افرادی که مربوط به خمر فعالیتی دارن اینها ملعونن. حالا گذشته از این که ساخت خمر، خمر اون چیزیست که ازش فساد محض میاد، و روایات قبلی هم که در ابتدای بحث مکاسب محرمه، روایت توعف الوقوف، دائم الاسلام، فقه الرضوی، اینها ذکر شد، اونام دلیل بر این مطلب هست که ساخت به اصطلاح خمر ممنوع از شرعن. گذشته از این که شما حق نداری مال خودت رو از مالیت ساقط کنی، عنب تا عنب هست، مالون شرعن، مالون عرفن، مالون عقلن، عقلا و رو مال میبینن، حالا بیا کاری بکنی که اون رو از مالیت بیاندازی، مثل که انسان مالش رو بخواد ضایع کنه، چنین حقی برای شخص نیست. لذا ساخت خمر اینکه گفته بشه مثلا جایزه، و بعد اگر ساخت خمر در ضمن عقد شرط شد، شرطیست که فی نفسه جایز است و عقد نتیجتاً جایز هست، مباح هست شرعاً و عقد صحیح هست وضعاً، این حرف خلاصه حرف تمامی به نظر نمی رسد. نکته دومی که عرض می شود مربوط به مطلب به عبارتی است که در کتاب انوار الفقاهه صفحه 111 تحت عنوان اینکه اموری در اینجا ظاهر میشه و این که حرف حق در این موارد چیست، با این عبارت ایشون مطلب رو ذکر می‌فرماین. حالا حق در مسئله رو که ایشون میخوان بگن
میگن اموری رو ذکر کنیم بعد سخن حق رو بیان کنیم برای شما. یکی از اون امرهایی که ایشون بیان میکنن به عنوان امر اول این است که الاول ان الاعانه من العناوین القصدیه ولكن قد يحصل القصد قهرا كما عرفت آنفا فمن اعتى الاساء الى الظالم عند اراده الظلم يعد معينا لظلمه وقصده قهري. ایشون قبول کرد که اعانت از عناوین قصدیه، لکن این قصد گاهی حصولش قهریه، یعنی نشون از اینه که قصد هست. مثالی که میزنن میگن کسی عصا رو به ظالمی میده در وقتی که ظالم اراده ظلم دارد به غیر. خوب این معطی عصا یعد معینا لظلمه، این شخصی که داره عصا رو میدهد به غیر، این معین ظلم محسوب میشه و برای این گفته میشه که اعان الغیر فی الظلم. بعد مسئله قصدش چی میشه؟ آیا این معطی عصا قصد داشت که غیر ظلم کنه مثلا به شخص ثالث؟ میگه این قصد قهریه. نکته چیه که این قصد رو ایشون قهری حساب میکنن؟ نکته اینه که میخوان بگن دادن عصا به ظالم در این فرد در این شرایط منفک از این نیست که معطی قصد کرده که ظالم ظلم کند در حق مثلا غیر. حالا حرف همینه، این که میگن قصد قهریه، نه ما این رو اینجا بالاخره محل اشکال میبینیم. میبینید خارج از اینجا مثالی خدمت رو عرض کنم در بحث قتل عمد، که قتل عمد به چیست؟ اونجا گفته میشد که قتل عمد در یکی از این موارد ثابته، و البته حکم قتل عمد هم قصاص بود. مثلا اونجا که شخص با آلت قتاله حمله کند به شخصی، مثلا کلت از جیبش در آورده تیراندازی میکنه به سمت شخص و شخص مورد اصابت قرار میگیره و کشته میشه، اینجا گفتن که این قتل عمده. یا با قصد کشتن شخص از آلت و ابزاری استفاده کنه که قتاله نیست و حسب متعارف تسبیحش و انگشترش رو برداشت با قصد کشتن زد به طرف و اتفاقا مورد اصابت واقع شد، به بناگوش او اصابت کرد و او کشته شد، اینجا را میگن قتل عمد محسوب میشه. حالا در اون صورت اول وقتی که قصد فعل رو داره، قصد تیراندازی رو داره، قصد چاقو کشیدن به قلب شخص رو کرده، اونجا قصد فعل
دارد و در نتیجه قصد کشتن داره و با ابزاری داره کارش انجام میده که این دو منفک از هم نیستن. نمیشه بگی که مثلا قصد فعل کرده اما قصد کشتن نکرده. در اونجا وقتی تیر رو خالی میکنه رو مغز طرف، قصد داشتی که تیر رو بزنی تو مغزش یا نه؟ میگه بله. خب این قصد این فعل منفک از قصد کشتن نیست، آلت قتاله است، قصد فعل رو کرد، یعنی سهوی نبود تیراندازیش. این معناش اینه که قصد کشتن او رو کرده، او قصد کشتن در اونجا قهریه. اما در محل بحث ما این چنین نیست. حالا ای عصا رو که میده به دست ظالم، در حالی که ظالم پرخاشگری داره بر مظلوم و میزند او را، آیا معناش اینه که این معطی عصا قصد ظلم کرده؟ که مثلا حالا معطی رو شما اسمشو بذار زید، اون ظالم رو اسمشو بذار عمر، اون شخصی که مورد ضرب قرار میگیره اسمشو بذار خالد. آقای زید که عصا رو به عمر میدهد، آیا واقعا قصد زید این است که عمر خالد را مورد ضرب و شتم قرار بده؟ چنین چیزی دارن تمام نیست. لازم فرمایید اصل به این که حالا در اعانت قصد لازمه و قبلش علم به مطلب لازمه. همون حرفی که قبلا عرض شد، به این که مثلا میداند این فعل در خارج انجام میشه و قصد وقوع فعل رو بکنه، یا اگر این حرفا نیست عرف بگوید که ایشون اعانهو. حالا پس این قصد قهریه ای رو ما قبول نکردیم. قصد قهریست قبول مورد قبول واقع نشد. لذا بعد در ادامه ایشون میگن که و ظاهر ان بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا ایزن کذاله. ظاهر امینه که فروختن عنب به کسی که میدونیم این مشتری آن عنب را خمر درست میکنن، ایشون هم میگن مطلب همین گونه است، یعنی قصد قهریه. فلا ينفكوا عن قصد الاعانه والقصد فيه قهريون. کجا قصد قهریه؟ کثیرا ما شخص عنب رو میفروشه، میدونه اون طرف هم خم درست میکنه، اما اصلا قصدش این نبوده که مثلا او عنب رو خم بسازد و قصدش کمک کردن او بر این امر نبوده. چه بسا اصلا، توجه فرمایید، چه بسا در درونم این بنده خدا ناراحته و شاید اصلا دعای قلبی اوی باشه که خدا کنه این حالا یه انگور رو که از ما میخره ما پولشم ازش میگیریم، خدا کنه نتونه این عنب رو خم درست کنه. مثلا مهمانی براش بیاد همون عنب همونطور که هست مورد مصرف قرار بگیره، به ساخت خم نرسه، یعنی این امکانش هست و محتمله. شما بیان بگین که چون که میداند او خم درست میکنه، این لاینفک از قصد اثم و لاینفک از قصد ساخت خمره، این محل اشکال هست. خوب، اینم نکته دومی که خدمت رفقا عرض شد. این شلاق دادن به دست شخص در این شرایط نشون از اینه که او قصد تحقق حرام رو در غیر در خارج دارد توسط غیر، اینش میتونه محل اشکال باشه. و در نکته سوم، آیه شریفه که تعاون بر اثم و عدوان رو حرام کرد، مواردی را که
عرف مصداق اعانت حساب می کند، بگیم مشمول آیه شریفه است. و اون مواردی که در جلسه قبل ذکر شد به عنوان این که اگر از این آیه بخواد فربه عنب برای تخمیر حرام باشه، خیلی از چیزای و معاملات مردم باید حرام باشه، اونا رو برگردونیم به این که در مثالهایی که زده شد اونا مصداق اعانت بر اسم شمرده نمیشه، عرف آنها را اعانت بر اسم به حساب نمیاره. و برای هر کدوم آقایون اون مطالبی رو که از کتاب مکاسب محرمه در جلسه قبل عرض کردیم و پاسخی که صاحب کتاب داده بودن، اون ما بحث بیشتری داره، اما با دیگه به جورایی از محل بحث خارج میشیم. هر کدام به لحاظ موردش باید بررسی بشه و مواردی عرف اونها رو اعانت بر اسم نمیبینه، و اگر در عرف مصداق تعاون محسوب شد یا مصداق اعانت به حساب اومد، استبعادی نداره که ما با تمسک به آیه شریفه اونها را هم حرام بدانی. بعد اون سیره هم که شما ادعا میکنید یه سیره مورد تأیید نیست، یعنی همه مؤمنین همه مسلمین که اون کارا رو نمیکنن. فرض کنید که جنسایی رو میفروشن به ظلمه، به امرا، به حکام جور، شاید خیلی از وقتها از این قبیل باشه که اونا تقیه میکردن، ترس از جانشون داشتن. شیعه ها در شرایط خیلی سختی زندگی میکردن، وقتی بود که مشخص هم نمیشد که شیعه است. حالا اگر میامدن از دربار سلاطین جور و ستم که بناحق بر منصب امر تکیه زده بودن، می آمدن از این مسلمین از مؤمنین خرید می کردن، شاید رعایت جهات دیگر بوده، خوفی در کار بوده، تقیه‌ای در کار بوده، لذا این کشف از حکم واقعی نمی کنه که به این نتیجه برسین اون جناب محقق اشکال کرده بود که محقق ثانی اشکال کرده بود که اگر شما تمسک به آیه رو در مورد حرمت به عنب تخمیر تمام بدانید، همه اون مواردی که ذکر شد در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، همه اون موارد مثلا باید ممنوع باشه، ولی که ممنوع نیست. ما عرض میکنیم در قسمی از اونها که عرف و مردم مسلمین انجام میدادن، شاید موارد تقیه بوده، شاید تقیه مثلا للخوف، تقیه که منشأش خوف باشه، یا گاهی تقیه بر این اساس که مدارا میکردن مثلا، و اگر کاری صادر بشه از جمع مسلمین به عنوان تقیه، اون کشف از حکم واقعی نداره. خوب، بعد میرسیم به مدعا، همینه که به عنب برای تخمیر حرام است. یک دلیلش این آیه شریفه میخواست باشه، وجوه دیگری ذکر میشه برای اثبات این امر، سیاتی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.